رادیو بصیرت islammovie.ir/بصیرت.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مقصد ما از این سفر زیارت این قیافه های نورانی و این چهره های درخشان به نور ایمان که راستی تا کسی نبیند این مناظر را نمیتواند دریابد که این جرشید مردها چه کردند. ما البته می شنیدیم ولیکن شنیدن کی بود مانند دیدن. مناظری که در این بیابونها دیدیم و قدرتی که از این مردان رشید که بدون تردید باید بر اینان اطلاق کلمه مرد بلکه جوان مرد کرد و این فتیان بودند که توانستند این منطقه را خلاص کنند و اون چه که آدم فکر کند بدون گفتگو کمیت فکر لنگه و سرش اینه که این مردم در این قدرتی که نشون دادند به دنیا فهموندند قوت ایمان و قدرت یقین را و راستی دست و بازوی این مردم مجلای قدرت الهی شد. این داستان بازیچه نبود، یعنی بعد از پیدایش این انقلاب و ظهور قوت ایمان و قدرت دین در این مرز و بوم، اون هم قدرت ایمانی که از مرکز حکومت شیعه به وسیله شخص اول روحانیت تشیع جلوه کرد کمر دنیا را شکست. این بود که خواه ناخواه تصمیم گرفتند که با این جنبش الهی آسمانی بجنگند، ولیکن وعده خدا اینه که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اینها میخواهند به پفشون به جنگ نور خدا بیایند و این جنگ عاقبتش این شد که کلمت الله هی الالیا و کلمه کفار سبلا مظهرش در قرم شهر فعلا. و بدون تردید هر کس اینجا بیاید و بگذرد از تمام این خرابه ها قدرت ایمان و دین رو میبیند که آنون چه کردند و اینان چه کردند. وقتی این چهره ها را آدم میبینه و در مقابل این قیافه ها را، اونها رفتند و اینها موندند، در اینجا اون وقت میفهمد انسان که خدا در قرآن مجید چه میفرماید: ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن که انهم بنیان مرصوص. ما هر چه بخواهیم تصور کنیم از مقام و منصب و فضیلت و مرتبت به گرد این کلمه نمی رسد که یک موجودی به جایی برسد که بشود محبوب خدا. این کلمه گفتنش آسانه، که بشر به حدی برسد که بشود محبوب خدا، اون ذات مقدسی که مقصد تمام وجوده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اون علم غیر متناهی و اون قدرت غیر متناهی و اون عزت غیر متناهی، ذاتی که ازل است و ابد، یک همچه مقام قدیسی این اظهار لطف رو می کند به کسانی که در راه او می جنگند. و اون اظهار لطف اینه که مقاتلین در سبیل پروردگار محبوب خدایند. اون خدایی که محبوب وجوده، محبوب او کسانی است که مقاتل در راه اویند. از این عنوان دیگه بالاتر عنوانی تصور نمیشه. شارح صحیفه سجادیه در صحیفه سجادیه در ذیل دعایی که امام چهارم برای اهل سغور فرموده که شما مرزداران و شما نگهداران سغور تشیع و اسلام، در این ماه مبارک رمضان این دعا رو بخوانید و در جمله جمله این دعا تأمل کنید. در صحیفه سجادیه دعاؤه لأهل سغور، دعایی که امام چهارم برای نگهداران مرزها دارد. این دعا دعای عجیبیه، دعا خیلی مفصله. کلمه ای که مقصود ماست اینه که شارح صحیفه که از بزرگان فضلاء مذهبه، برای معنای شهید وجوهی ذکر کرده، دو وجه خیلی عجیب کنار هم قرار داده شده که شهید را چرا شهید میگویند. یک وجه اینه که شهید شهید است به این جهت که خدا شاهد مقام قرب و قدس و بهشت برین است برای او. وجه دیگه که در این اداد ذکر میکنه اینه که شهید رو شهید میگن برای این که خونش شاهد اوست. این دو کلمه خیلی معنا داره که شهید به جایی میرسد که دو تا شاهد داره، یک شاهد شهید خداست، شاهد دوم شهید خون شهیده. از این کلمه ما چه میفهمیم؟ در قرآن مجید یک جا هست که خدا دو تا شاهد برای حقانیت پیغمبر خاتم ذکر میکنه، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، به پیغمبرش که اشرف اولین و آخرین از خطاب میکنه و میفرماید بگو دو شاهد برای توست، یکی من، یکی کسی که عنده علم الکتاب. پیغمبر خاتم دو تا شاهد داره، یک شاهدش خداست، شاهد دیگرش علی ابن ابی طالبه که من عنده علم الکتاب علیست. خب برای اثبات یک مدعا در مرحله قضا در دین بیان معین شده در درجه اول دو تا شاهد و برای خاتم دو تا شاهد، یکی خدا، یکی من عنده علم الکتاب. برای شهید دو تا شاهد، یکی خدا، یکی خون شهید. این کلمه می فهماند که خون شهید اینقدر ترقی میکنه و اینقدر بالا میره و اینقدر اوج میگیره که در مقام استشهاد خداوند عالم یک شاهد رو خودش قرار میده و شاهد دیگر خون شهید را. این مقام دیگه مقامیه که فوق ادراک و تصور بشره که یک خون آلوده این اندازه قدس و طهارت پیدا بکنه که در ردیف ذات قدوس حق بشود شاهد برای این کسی که در راه خدا به خون خود غلطیده. اینه که هیچ مقامی برای شهیدان و کسانی که در راه خدا کار می کنند بالاتر از سه آیه قرآن نیست و اون سه آیه بر شما جمعیت تطبیق می کنه. کسانی که آمدند اینجا برای چه آمدند؟ اینا آمدند برای این که مرز تشیع را حفظ کنند و مرز اسلام رو نگه دارن در مقابل حمله یک مردمی که ریشه الحاد و انکار مبدع و معاد در حزب اونها حاکمه. بنابراین چنین جمعیتی که بیاین در یک همچه جایی برای دفاع از حریم دین، اینها از سه صورت خارج نیست، از سه تقدیر فرض حرکت و قیام آنان بیرون نیست. یا می آیند و در این سرزمین کار خود رو می کنند و به سلامت برمیگردند که امیدوارم خداوند بقیه این جیش مظفر و منصور را به برکت توجهات ولی وقت ارواح و نافدا با اجر کامل سالم به اوطانشون برگرداند. یک تقدیر اینه، یک تقدیر اینه که کسانی حرکت می کنند به قصد نگهداری مرز و بوم این کشور اسلامی در این انقلاب دینی و در این انقلاب روحانی و نصیبشون در این راه مردن میشه. اینم یک تقدیر. تقدیر سوم اینه که حرکت میکنن میآیان به این سرزمین و نصیبشون مانند این چهره های درخشان به خون غلطیدن و تبدیل این زندگی عاریتی به زندگی جاوید میشه. سه صورت دیگه بیشتر ندار و در این سه صورت سه آیه قرآن نقش شما را معین میکنه که من به کلمه خدا که استر کلماته وضع شما جوان مردان را در این مجلس روشن کنم. اون کسانی که حرکت کنند بیاین برای حفظ حدود و ثغور مملکت اسلام و دفاع از حریم مقدس دین که از ازهر مصادیق خروج برای سبیل خداست. وقتی بیاین به این سرزمین و برگردن، شنان خداوند عالم گناهان اونها را می آمرزه و اون چرا که انجام داده اند می بخشه، که به دو نفر می گویند ما مزا مزا فستعن فل عمل، اون چه که گذشت گذشت دیگه کار را از سر بگیر. یکی اون وقتی که حاجی، اون هم با حج مقبول، که حج مقبول از هر کسی ساخته نیست. امام ششم در میدان در روز عرفات در یک همچه سرزمینی وقتی ابی بصیر رو کرد به امام و گفت امسال چقدر حجیج زیادن، فرمود زجیج زیاده، حجیج زیاد نیستن. پرده رو از مقابل نظر ابی بصیر برداشتید، بیابان عرفات سراسر حیوانات مختلف الخلقند، این همه آدم خلاف آدمند، نیستند آدم خلاف آدمند. اون کسی که حجش قبول بشود، همچنان که گره پرده احرامش رو باز کرد، به او میگویند ما مزا مزا فستعن فی العمل، اون چه که گذشت گذشت دیگه کار رو از سر بگیر. این یک نفره، اونم با حج مقبول، اونم او حج مقبول نصیب که بشود. اون کسانی که بروند به قصد خدا، که حج عبارت از قصد حق، مقصود خدا باشد و به اون حج کامل برسند، به آنون میگن ما مزا مزا فستعن فی العمل. ولی گفته معتبر از کلام پروردگار از بیان معصوم اینه که اون کسی که برای نگهداری ثغور مملکت اسلام حرکت می کند و می آید، همچنان که بر می گردد به خانه اش، به او می گویند ما مزا مزا فستعن فی العمل، تمام گذشته ها گذشت دیگه کار را از سر بگیر. این نصیب کسانیه که سالم به وطنشون برگردن. حد اقل فائده ای که شما جوان مردان میبرید اینه که در اینجا میایید و میروید، اونم با این دنیای سراسر آلودگی یکسر پاکیزه. کسانی که بیایند و در این راه به وسیله مرگشون برسد، به تصادفی یا مریض بشوند بمیرند، خدا در باره اینان چنین می‌فرماید: و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. دیگه بالاتر مرتبه اینه، کسی که خارج بشود از خانه‌اش در حالتی که هجرت کرده به سوی خدا و به سوی پیغمبر خدا، مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، بعد مرگ او را دریابد، فقد وقع اجره علی الله. این کلمه خیلی مهمه که خدا می فرماید اجر او بر خدا واقع شده، یعنی خدا خودشو در مقابل او ضامن کرده، اونم ضامن اجر به طور مبهم. وقتی خدا بفرماید اجر تو با من، اون ذات غیر محدود معلومه چه اجری خواهد داد، چون مزد دادن اونم وقتی مزده خدا باشه، خدایی که کرمش حد نداره دیگه چه خواهد داد. اینم نصیب کسانیه که در این راه مردن نصیبشون بشه. اما شق سوم، دسته سوم کسانی هستن که در این راه خونشون ریخته بشه. برای اینها چی میگه؟ برای اینها اون چه که می فرماید اینه: ولا تحسبن الذین قتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من الله و فضل. اصلا به قدری دیگه این مطلب بالاست که از عهده بیان خارج. گمان نکنید کسانی که کشته شدند در راه خدا امواتن، بل احیا، بلکه زندگانن. اما چه زنده ای؟ احیا اون عند ربهم یرزقون، احیا اون عند ربهم یرزقون. یعنی چه؟ اینها کسانی هستند که بر سر سفره خاص خدا می نشینن و اون چه مهمه ای جمله بعده در قرآن نسبت به کسانی که به مقام کامل ایمان و عمل برسند، برای اینها خدا می فرماید فلنحیینهم حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ولی نسبت به این کسان که در این راه کشته شدند، نه تنها می فرماید احیا، بلکه اون چه مهمه قسمت دومه: عند ربهم یرزقون. عند ربهم را در جای دیگر قرآن خدا بیان کرده: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. روز قیامت که میشه همه درجات دارن، مقامات دارن، یک عده صاحب مقام عند ربهم، عندیت ملیک مقتدر رو دارن. او دسته ای که صاحب این مقامم کیانن؟ او تراز اول بشریت. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. او یک مقامیه که هر کسی به اونجا نمیرسه. بزرگان عالم از نظر علمی و عملی که به تمام جهات کمال علم و عمل رسیدن، اینا لایق مقام اندیت حق هستند. وقتی یک جوان 18 ساله میاد در این راه خونش ریخته میشه، این بدون معطلی میره تکیه میزند به همون جا که بزرگان بشریت اونجا تکیه زدن، یعنی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینه که خوشحالی تنها در او زندگی نیست، عمده در او عند ربهم یرزقونه، یعنی خوراک اینا فوق کوثر و سلسبیله، خوراک اینها فوق سفره‌های رنگین و لحم طیر مما یشتهونه. اینا از سفره اندیت پروردگار روزی میبرن. خب این قیافه هایی که میبینی، اینا چه بختی داشتن، چه اقبالی داشتن که اینان به این مفتی، به یک مرگی که علا ایحال در کمین همه هست، منتها اینان زدند و مردن. این مردن برای همه هست، کسی نیست که بتواند بگریزد. به پیغمبر خاتم فرمود انک میتون و انهم میتون. این شربتی است که همه باید بچشند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. همه میمیرن اما پدرشون رو فردا در میارن. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اینا مردن ولیکن چه مردن؟ این در ربهم یرزقون، فرحین بما آتاهم الله من فضله. اینها فرحن، غرق بهجتند و نشاط. به چه؟ به اون چه خدا به اونها داده. از کجا داده؟ من فضله، از خزینه بی پایان فضلش. اصلا بیان این کلمات در قرآن راستی گیج کننده است. فرحین بما آتاهم الله من فضله، خدا خودش داده دیگه، نه به وسیله ها، به واسطه. یعنی اینا طرف سوداشون خداست. این پدرهایی که این بچه ها را از دست دادن، این مادرهایی که جوانها را از دست دادن، اینا این کلمات همیشه به نظرشون باشه و بدانند که اونها باید حسرت داشته باشند و اونها که رفتند نهایت درجه عیش و شادمانی آنانه. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا استبشار میکنن با اون کسانی که پشت سر موندن، یعنی اون جوان به پدرش میگوید، به مادرش میگوید، به برادرش میگوید الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. باز این کلمه را به شما تذکر میدم، اگر معنای این کلمه رو میخواهید بفهمید، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که یک عده به این آسانی به کجا رسیدن، او آیه قرآن رو بخوانید: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که به مقام اولیاء اللهی رسیدند، اینا دیگه به جایی میرسند که نه ترسی برای اونهاست و نه حزنی. همه فردای قیامت میترسند، همه غمگینند، ولیکن یک مشت جوان، کاسب، بقال، عطار، رزاز، وقت میاد به یک مفتی جون دادن به عشق نگهداری کشور اسلام و مملکت جعفر ابن محمد صادق و احیاء اسم امام زمان، به این عشق آمدن و جون دادن، همین جوان با این شهپر شهادت خودش رو میرساند با آشیانه ای که در اون آشیانه طاووس‌های علیین، یعنی اولیاء الله، منزل کردن. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. یستبشرون بنعمت من الله و فضل. این وضع اونهاست، وضع بازموندگان اونها هم دیگه بالاترین تسلیت، تسلیتی است که خود خدا به آنون میده. فقط اون چه که مهمه اینه که شما پاک بازان که آمده اید در این راه، فقط کاری کنید که دو نکته را هرگز فراموش نکنید و این دو نکته در نظرتون باشد، برای این که خیلی شما ارزش دارید. من خودم مدت هاست که آرزو داشتم که به این سرزمین و دیار سفری بکنم، اونم این سفر فقط به حساب این که خودم بیام از این سفر استفاده کنم و فقط مقصد خودم این بوده که در مجلس شما شرکت کنم، چون مجلس شما مجلس دعاست و این دعا به نظر من مستجابه. و تمام شرایط اجابت دعا در این سرزمین فراهمه. اصلا خود من در اینجا برای تجارت آمده ام، برای کسب آمده ام، مفت نیامده ام اینجا. ایامی که گرفتار درس و بحث بودم که خب نمیتونستم، بعد که درس و بحث تعطیل شد بالاخره خواستیم ما هم کسبی کرده باشیم، تجارتی کرده باشیم، بیاییم یک شب در یک همچه مجلسی که شماها دعا کنید و ما هم در اون دعوت یک بزرگ مردی که رأس روحانیت شیعه است و شما را فرا خونده برای این میدان، برای نگهداری دین و برای حفظ اسلام و برای صیانت قرآن. پس بدون تردید شما مردم کسانی هستید که آمدید فی سبیل الله به جنگی. سبیل خدا همینه، حفظ نوامیس شیعه امروز با شماست، حفظ جان این مردم با شماست، و مهمتر از همه حفظ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله با شما مردمه، و حفظ این خاک مقدس که وقتی چشم آدم به این خاک میفته، اون هم چه خاک پاکی، خاک پاکی که از هر گوشش فردای قیامت خدا میداند چه گلی برمیخیزد، سرخ رویی خواهی از دنیا به خون آغشته شو، هر شهیدی خیزد از گوری چو لاله احمری. اون وقت فردای قیامت این سرزمین وقتی سبز بشه، یک مشت چهره‌های خونین همه برمیخیزند. روایت در کمال اعتباره که وقتی شهید سر از خاک برمیدارد، اوداجه تشخب و دما، خون از رگهای گردنش فوران میزنه، و همون جوری که مرده باید برخی حشر تو به صورت صفت خواهد بود، همونجور که مردی همونجور برمیخیزی. پس اون چه که لازمه فقط دو کلمه از آخر گفتگو شب گذشته است، و مقصد من فقط توسل در این مجلس بود و استفاده از دعاهای انفاس قدسیه شما. اون چه که لازم میدونم اینه که شما که با یک همچه مقامی روبرو شدید و یک همچه سعادتی نصیبتون شده، بدانید که شیطان در کمین شماست، چون هر مقامی که بزرگتر است کمند شیطان برای اون مقام قویتره، کمند برای شما هم قویتره. کاری کنید که خلوص و اخلاصتون برای خداوند متعال از میان نرود، و این حال را هی به تمرین در خودتون زنده نگه بدارید که در هر حال از این صورت بیرون نیست، و مسلم به عنایت پروردگار و به حول و قوه حق و به پیش آمد ماه مبارک رمضان، امیدوارم به ذات مقدس پروردگار متعال این چند دعا را آمین بگویید با حضور قلب. به ذات مقدس پروردگار متعال، فردا جمعه آخر شعبانه و امشب شب مهمیه، شب جمعه آخر ماه شعبان، و این همون جمعه ایه که رسول اکرم درش خطبه خون و مردم را آماده باش داد برای اقبال شهر الله و گفت شمایی ضیف الله. در پیش آمد ماه مبارک رمضان که ماه خداست، و در اون ماه خونی ریخته میشه که مانند اون خون روزگار به خود ندیده. سید الشهدا من الاولین والآخرین، و مقدسترین خونی که در عالم ریخته شده همون خونه که در صبح صبح 19 ماه رمضان در محراب مسجد کوفه ریخته شده. این مقدس‌ترین خونه که در عالم وجود روی زمین ریخته شده. چرا؟ برای خاطر اینکه حسین ابن علی هرچند سید الشهدا است، ولیکن باز در مقابل این پدر که برسد، این پدر به نسبه به او می شود سید الشهدا. خونی در محراب مسجد کوفه ریخت که این خون را روزگار مانندش را ندیده. کجا روزگار دیده که یک ذاتی که اون ذات ولادتش در خانه خدا، شهادتش در خانه خدا، ندیده کسی در جهان این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. اصلا یک همچه موجودی روزگار به خود ندید. در بیت الله آمد و از بیت الله هم جانش گرفته شد. خونی که چنون موجی در عالم انداخت، جبرئیل بین زمین و آسمان داد زد، تهدمت والله ارکان الهدا، انفصمت والله عروة الوثقا. یک همچه خون مقدسی اینه که من الان خدا را قسم میدهم به خودش و به خون پاکی که در ماه خودش روی زمین ریخ، خداوند این جنگ را منتهی کند به فتح تمام ممالکی که در چنگال کفر و شرک گرفتاره و همه اونها مسخر بشود به دست شما راد مردان و بیاید زیر بیرق علی ابن ابی طالب و شما هم به سلامت به اوطانتون برگردید. اول این خاص را از خدا داریم و امیدواریم که این دعا مستجاب بشه و شما همه سالم برگردید و اون کسانی هم که کشته شدن دیگه محتاج به دعای ما نیست بعد از اون وعده هایی که خدا داده، اونها هم در سعادتشون همین اندازه بس که به مجرد این که در این هوای داغ جون دادن، بدون گفتگو شربت از دست یک همچه کسی گرفتند و نوشیدند و جون دادند. اون کسی که گفت یا هار همدان من یموت یرنی، آیا می شود به بالین این جوانون نیامده باشد؟ آیا می شود آب کوثر به اینان نداده باشد؟ آنون هم که به اجر خود رسیدن. فقط امیدوارم خداوند متعال به عظمت خودش و به عزت و قداست خون مقدسی که در ماه آینده به نام او ریخته می شود، خلوص شما را برای خودش حفظ کند و شما را در هر حال مخلص و وفادار به خودش قرار بدهد و هرگز امام زمان و ولی عصر را از مد نظر شما ندارد. دو کلمه را فراموش نکنی، یکی خدا را و دیگر امام زمان را که او مبدع فیض است و این هم واسطه فیض. و بدانید که در هر حال دنیا و آخرت مال شما راد مردانه و امیدوارم خداوند تمام شما را در یک همچه شب جمعه مورد عنایات خاصه ولی عصر قرار بده. الان هم بهتر از همه اینه، آخر مجلس شب جمعه است و چنین ساعاتی که در این ساعات انبیاء مقربین همه عازم قبر ششگوشه میشن. و اینجا یک حدیث براتون بگم، ولو شب گذشته اما مجلس شما خیلی قنیمته. ابو حمزه سومالی در اون زمان استراب حکومت جور تا تصمیم گرفت برود به زیارت سید الشهدا حسین ابن علی. حرکت کرد با اون همه شدت و فشار حکومت، اون هم در زمان امام چهارم. این مرد تصمیم گرفت برود به زیارت قبر امام. حرکت کرد آمد، با چه خون دلی شبها راه می رفت و روزها در میانه گودالی خود را پنهان می کرد که مأموران حکومت بنی امیه او را نبینند، تا خودش را رسون نزدیک حائر مقدس حسینی، همان حرمی که تمام شما به عشق اون حرم اینجا نشسته اید. وقتی رسید نزدیک، خیلی خرم و خوشحال که امشب را من به زیارت شرفیاب میشم، همچنون که آماده شد برود رو به حرم، یک وقتی یک قیافه نورانی چهره متلعلعی سر راهش رو گرفت، گفت ابو حمزه امشب حق ورود نداری. گفت آخر من این همه جون کنده ام، به عشق این حرم آمده ام، قیافه تو هم به مأموران حکومت بنی امیه نمیمانه، چرا نمیگذاری من به زیارت این حرم امشب نائل بشم؟ جواب نداد. گفت ابو حمزه حق ورود در این آستانه نداری. دو مرتبه اصرار کرد. ابو حمزه سومالی خیلی بزرگه، یکی از حواریین امام چهارم، صاحب دعای ابی حمزه سومالیست و چنین کسی دارای این مقام. مرتبه سوم که اصرار کرد، گفت ابو حمزه از اون مقامی که تو در درگاه خدا داری مرا دیدی و من برای تو متمثل شدم تا این مطلب را به تو بگویم. من یکی از اون 4000 ملکی هستم که وقتی ناله قربت حسین ابن علی بلند شد، ما خودمون را به این سرزمین رسوندیم برای کمکش. وقتی رسیدیم که سر مقدسش بالای نیزه بود، وقتی با این منظره روبرو شدیم، از پروردگار درخواست کردیم دیگه به عالم بالا بر نگردیم. جان ما قربان قبر تو یا ابا عبدالله، این چه حرمیست که ملکی که از عرش آمده چنون دلبند این تربت میشه که خاک قبر او را بر عرش خدا ترجیح میده. ما از خدا خواستیم که در این سرزمین بمانیم و جزء حراس این حرم باشیم. امشب به ما مأموریت دادن که احدی از جن و انس را نگذاریم وارد حائر بشود. گفتم مگر چه خبره؟ گفت ما خبر نداریم، ولی این اندازه می دانیم که کلیم الله موسی بن عمران روزگاری است که حاجتی به درگاه پروردگار داره و از خدا میخواهد که اون حاجت برآورده بشه. امشب به او اجازه دادن که بیاید کنار قبر حسین ابن علی دعا کند که خداوند حاجت او را برآورد. چنین قبری و چنین حرم، خدایا به خون مقدس سید الشهدا حسین ابن علی، پروردگارا به یک همچه وقتی که تمام صفوف انبیا الان متوجه اون قبر ششگوشه هستند و تمام ملائکه مقربین برای زیارت اون قبر می آیند، اسم این جمعیت را هم در دفتر زوار شب جمعه حسین ابن علی ثبت کن. حالا که با دعا و آمین شما مردمان روشن ضمیر با این خلوص این دعا به نظر من مستجابه، یک سلام کنیم دیگه که ما همه امشب بشیم زوار سید الشهدا. و بهتر از همه هم اینه این کار رو بکنید، همجور که میگم اینجور نیت کن، این سلام رو میکنیم، بعد شما این سلام را ثوابش را، یعنی ثواب سلامی که میکنید در کارهایی هم که میکنید بعد از این راه رو فراموش نکنید. ثواب هر کاری که میکنید این کار رو بکنید که میگم براتون، یعنی عملی را که انجام میدید هر عملی میخواد باشه، ولو زیارت سید الشهدا، احسان به فقیری، رفتن به میدان جنگی، هر عملی که باشه ثوابشو در درجه اول نثار کنید برای روح مقدس خاتم النبیین و ائمه طاهرین. اونها احتیاج به ما ندارن، ولیکن برک سبزی تحفه درویش، چه کند بینوا همین دارد. ران ملخ را باید پیش سلیمان برد، سلیمان به ران ملخ احتیاج نداره، ولی وقتی ران ملخ بردی فایدهش اینه دست به سرت میکشه و تاجدار میشه. این عمل را ثوابشو نثار کن به روح ائمه خدا، عمل قبول میشه دیگه، رد نمیشه وقتی نثار کرد. ثواب این اظهار اخلاص را به پیغمبر و جانشینانش نثار کن به روح تمام انبیا و مرسلین، از آدم تا عیسی ابن مریم، با ثواب نثار به روح انبیا را نثار کن به روح همه مؤمنین و مؤمنات. اینجور هی نرخ عمل رو بالا ببر، در تجارت زرنگ باش، اینجور سکه عمل رو بالا میبری، بعد همون عمل را که باز ثواب خدمت و اظهار اخلاص به انبیا را نثار کردی برای روح مؤمنین و مؤمنات، ثواب این احسان به تمام مؤمنین و مؤمنات را نثار کن به روح ارحامت که صله رحم به جا آورده باشی، ثواب اون صله رحم را باز نثار کن برای پدر و مادرت. این سلامی هم که امشب میکنیم به همین نیت این کار را بکن. بالاخره در آخر کار الان وقتیه که این مردم پاکی که به ما خدمت کرده اند و به تمام این مملکت فراموششون نکنیم. با ثواب احسان به پدر و مادرت را، چون خود احسان به پدر و مادر خیلی ثواب داره که به این سیر تصاعدی در عملت بالا بردی، این ثواب را نثار این شهیدان کن. اون وقت اینان هم از پیغمبر استفاده کردن، هم از انبیا استفاده کردن، هم از ائمه استفاده کردن، هم از مؤمنین و مؤمنات استفاده کردن. حالا وقتیه که با حضور دل همه بگویی السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، بار الله بخون مقدس سيد الشهداء حسين ابن علي، پروردگارا بخون مقدس پدر حسين ابن علي، خدایا تو را قسم می دهیم به مادر حسين ابن علي، پروردگارا تو را قسم می دهیم به جد امجد حسین ابن علی، تو را قسم می دهیم به برادر و فرزندان حسین ابن علی، پروردگارا تو را قسم می دهیم به ذات قدوس خودت، خدایا به ارواح تمام انبیاءت، خدایا به نفوس قدیس تمام اولیاءت، خداوندا تو را قسم می دهیم به تمام اسماء حسنایت، بار الها تو را قسم می دهیم به حق قرآن و به حق صاحب قرآن، تو را به حق قرآن و آورنده قرآن، تو را به حق قرآن و مبین و مفسر قرآن، تو را به حق قرآن و آیه آیه قرآن، تو را به حق قرآن و اسم اعظمت در قرآن که امشب حوائج امام عصر را برآور، فرج ولی زمان را برسان. خدایا تمام مشکلات و مصائب را از ممالک اسلامی رفع کن. بار الها به اون چه تو را به او قسم دادیم و به اون چه که نزد توست از مقدسات تو را قسم می دهیم که ریشه اسرائیل را بکن. خدایا مردم بیچاره لبنان را نجات بده. پروردگارا ریشه مردمانی که طمع به این مملکت دارند، چه از کفار بعث عراق و چه از بقیه کفار در شرق و غرب قل و قم بفرما. خدایا ارواح کسانی که در راه حفظ این انقلاب مقدس جان خود را نثار کردند با سید الشهدا محشور کن و بازموندگانشون اجر جزیل و صبر جمیل عنایت بفرما. خدایا به اون کسانی که الان در میدان جنگند با آنان کمک کن. خدایا به این سربازان مدد کن. خدایا به قوت خودت اینان را قوی کن. خداوندا به قدرت خودت اینها را مقتدر کن. خدایا به عزت خودت اینها را عزیز کن. پروردگارا مخالفین و معاندین و دشمنانشون را مخذول و منکوب بفرما. واجعل اللهم عواقب امورنا خیرا.
رادیو بصیرت اسلام موبی.ir بصیرت.